اللهم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين وبس ما در تداخل أسباب و مسببات بود عرض شد به این که اساسا این بس در جاییست که دلیلی بر کفایت عمل واحد وارد نشده باشه و الا در جایی که دلیل وارد شده است که یک عمل کافی است دیگه جای بحث نیست که آیا تداخل اسباب هست یا تداخل مسببات هست. مثلا در مورد قسل وارد شده اذا اجتمع علیک حقوق یکفیک قسل واحد. راوی سوال میکنه که من جنوب شده ام، مس میت هم کرده ام، آیا چه کنم؟ یا روز جمعه هم هست، برادر با روز اضحا هم شده. حضرت میفرماید اذا اجتمع علیک حقوق یکفیک قسل واحد. خب اینجا دیگه وقتی نص وارد شده که یک عمل کافی است دیگه نوبت به بحث این که آیا اسباب متعدد موجب جزای متعدد هست یا نه نمیرسه. یا گاهی فضلای محترم از لسان دلیل کش میکنیم که همه علل متفاوت به یک علت برمیگرده، چنون که در مورد احداث وضوع همینطوره. در روایات ما وارد شده است که مثلا بول ناقض وضوع است یا منی ناقض وضوع است یا خروج ریح ناقض وضوع است. از اینجا کشف می شود به این که پس معلوم میشه اولین شیئی که وارد شد طهارت را و طهارت حدثیه ناشی از وضوع را نقض می کنه. خب نقض هم که یک بار اتفاق می افته، اولین وجود میشه ناقض دیگه، بعد که نقل شد معنا نداره که باقی که نمونده که ناقضی در کار بیاد. از اینجا بعد هم کشف میشود که پس معلوم میشود هر یک از این موجبات از قبیل بول یا منی یا قاید اینها هر کدام سببن برای یک مطلب و آن عبارت از رفع الحدث به حصول طهارت. خب بنابراین دیگه وقتی معلوم شد که رفع الحدث حاصل میشه به وضوع، خلا محال تا ناقض نیاد وضوع باقی است ولو ده سبب جمع بشه، چه بول کند چه بعد قاعد یا سایر موجبات موجب برای تعدد جزا نمیشه. بنابراین در موردی که دلیل وارد شده جایی برای این بحث نیست، چنون که گفتیم از همین قبیلم هست مسئله افطار. خب در ماه رمضان فرمود به این که هر یک از این وسائل از قرم که اکل و شرب و جماع و غیر ذلک اینها موجب برای افطارن. من تعمد من افطر متعمدا فعلیه کفاره و عتق رقبه. مثلا میگه خب این عنوان افطار به اولین عمل صادقه، دیگه بعد بار دوم و سوم افطار نیست، چون افطار یعنی به هم زدن امساک مستمر. خب به اولین عمل این به هم امساک مستمر نقض شد، دیگه صد تا دیگرم که بعد از او اکل و شرب حاصل بشه اونا دیگه نامشون افطار نیست و به هم زدن امساک مستمر نیست. بنابراین میگیم ولو بعد از اکل لقمه اول صد لقمه دیگه بخوره یا آب بنوشه یا سایر مفطرات را انجام بده، دیگه عنوان افطار صادق نیست. آی در خصوص جماع چون عنوان افطار نیامده در روایت، فرموده کسی که در ماه رمضان اجنب نفسه فعلیه الکفاره، اینجا عنوان جنوب کردن آمده. ممکنه بگیم با 10 مرتبه جنوب کردن، یک کسی جنوب کرده خود باز قوس کرده، 2 مرتبه جنوب کرده خودش را و قوس کرده، میگیم چون عنوان جنابت موضوع قرار گرفته اینجا جای تعدد مسبب و تعدد جزا هست. اما اگر عنوان افطار باشه، نه دیگه، افطار به اولین بار که کسی ناقض امساک را ایجاد کرد حاصل میشه، دیگه بار دوم و سوم افطار صادق نیست. البته آقای مرحوم سید در عربه فرموده جنابت بار دوم سوم هم موجب کفاره نیست، این دیگه بستگی به همون بحث فقهی خودش داره. بسیار. بعد از آن یک مطلبی که میخوام امروز به عرضتون برسانم، فرمایشی است از محقق فرهوم فخر المحققین که آقای آخوند این را در این بحث در آخر بحث آورده، بعد از این که میگه ظاهر قضیه شرطیه آن است که هر شرطی علت تامه برای حصول جزاست بنابر قول به ثبوت مفهوم، ولذا میگه اگر بنا شد شرط متعدد بود علل قاعده باید جزا متعدد باشه، بعد اشاره میکنه به فرمایش محقق فخر المحققین. آقای آخوند بعد از این که میگه مقتضای ظاهر قضیه شرطیه تعدد جزاست عند حصول تعدد شرط، میگه این مقتضای ذاتی قضیه شرطیه است، بعد میگه اون چه که وارد شده به این که تکرار لازم نیست، 3 وجه برای رفع اشکال از ظهور قضیه شرطیه بیان میکنه، که حالا این 3 بیان ایشون را بعداً به عرض خواهیم رساند. میگه به این که بازگشت تداخل یا به مؤثر نبودن ما سوای اول یا به تداخل در مسببات، بعد میگه بعد از این که خودشون 3 راه توجیه برای عدم تکرر جزا ذکر میکنه، میگه به ما ذکرنا زهره، این که اون که از فخر المحققین نقل شده که اگر شرط از قبیل معرف بود تکرار شرط موجب تکرر جزا نیست، و اگر شرط از قبیل علت حکم بود تکرار شرط موجب تکرار جزاست. میگه وجهی برای فرمایش آقای فخر المحققین ما نداریم. دقت کنیم، فخر المحققین میگه وقت در جمله مثلا اذا بلت فتوزع، اذا افطرت فکفر، اینجا میگه بعض از جمل شرطیه، شرطی که درش واقع میشود به منزله معرف برای جزاست. اگر از قبیل معرف بود، خب تعدد معرف موجب تعدد معرف نمیشه. ما میتوانیم برای یک ماهیت 10 تا هم معرف ذکر کنیم. میتونیم بگیم الانسان حیوان ناطق، الانسان جسم مستوی القامه متحرک، الانسان جسم له القدرت علی الکتابت و الذکر، و 10 معرف معین کنیم. یا فضلای محترم برای یک شی ممکنه 10 اماره هم ذکر کنیم. میخوایم یک آدمی را نشون بدیم که زید کیه، میگیم آقا اون آدمی که قد قصیر داره، یا میگیم آقا رفتی دیدی لباس سبز به بدنشه، یا آدمی است که سنش مثلا 40 ساله. میتوان هم امارات متعدد باشه، ولی امارات متعدد یک شیء را نشون بده، و هم معرف ممکنه متعدد باشه اما معرف شیء واحد باشه. این در منطقه ما خوندیم. اما اگر علت باشه خیر، هر علتی ناگزیر عقبش معلول تحقق پیدا میکنه، زیرا معلول از علت تامه منفک نمیشه. حالا فخر فرموده اگر شروطی که در قضایای شرطیه شرعیه وارد شده است از قبیل معرفات باشند، اینجا تعدد معرف موجب تعدد جزا نخواهد شد. ولی اگر بنا شد که از قبیل علل و اسباب برای جزا باشند، اینجا مستلزم تکرر جزا تعدد شرط، تکرر شرط تعدد جزاست. به این طور اجمال بیان کرده آقای آخوند. بعد از این که می فرمایند ظاهر قضیه شرطیه ترتب جزاست علی شرط و تعدد جزاست با تعدد شرط، میگن این توجیه آقای فخر المحققین توجیه درستی نیست و توجیه ناتمامیه. میگه به این که برای اینکه آیه فخر که گفته است علت و معرف، ما یک قضیه کلیتی ما نداریم که بفهمیم هر جا از قبیل شرط شرایط از قبیل معرفاتند یا از قبیل عللند. ما فقط انقدر قدرت نداریم که بفهمیم این معرفی که در کلام آمده، شرطی که در مقام آمده، این آیا از قبیل علت حکم و یا از قبیل معرفه. ما فقط ظاهر قضیه شرطیه را که نظر می کنیم، میبینیم متکلم جزا را مترتب بر تحقق شرط کرده. اما تازه اینطور نیست که همه معرفات هم همه شروط از قبیل معرفات باشند، زیرا مثلا افطار یا جماع از قبیل معرفات نیست بلکه از قبیل اسبابند و نه هم همه از قبیل اسبابند. میگه کما اینکه در غیر احکام شرعیه هم همینطوره، میگه در جمل شرطیه دیگر هم گاهی شرط معرفه و گاهی شرط علت و سببه. مثلا اذا طلعت شمس فالنهار موجود، اینجا از قبیل علت است و جزا از قبیل معلوله. گایم از قبیل معرف و اماره، اذا کان العالم و مزیعا فالشمس طالعه، اگر جهان روشن است این معرف وجود خورشید در آسمانه، نه از قبیل علت و معلوله. میگه همونطور که در سایر قضایای شرطیه گاهی شرط معرفه و گاهی شرط به منزله علته، در شریعت هم همینطوره که گاهی از قبیل معرفه و گاهی از قبیل علته. اما ما نمیتونیم درست تشخیص بدیم که از چه سنخه، آیا این شرط از قبیل معرف است یا از قبیل موضوع و علت. لذا چون نمیتونیم، میگیم ما هستیم و ظهور قضیه شرطیه و ظاهر قضیه شرطیه آن است که شرط ملت منحصره برای ترتب جزاست بنابر قول به مفهوم. در این حرف آیه آخون میزنه. حالا ما اصل مطلب فخر را به تبع استاد در اینجا بیان میکنیم تا مشخص بشه. عرض میکنیم که آیه فخر دو چیز را به عنوان قسیم ذکر کرده، معرف بودن و جزا، معرف بودن شرط، دوم علت بودن شرط للجزا. میگیم اما در مرحله علیت، قبلا هم در خاطر شریفتون هست که عرض کردیم علت برای ثبوت احکام ممکن نیست امور خارجیه باشه، زیرا یکی از قوانین مسلم باب علیت تناسب و سنخیت بین علت و معلوله. خدا رحمت کنه مرحوم مطهری را، در این جلد پنجم روش رئالیسم که الحق این کتاب خیلی کتاب ارزنده، درود خدا بر روح او و مرحوم آقای طباطبایی که من یادم نمیره من بچه بودم، حزب توده در ایران خیلی سر و صدا انداخته بود، در دانشگاه و دبیرستانها شدیداً فرهنگیان را به طرف مذهب کمونیست سوق میداد. علتش هم این بود که در آن تاریخ یک متفکری به نام تقی عرانی پیدا شده بود و اصول کمونیستی و عرض کنم حضور که مکتب عرض کنم که لنین و استالین را با اساس پایه های علمی بررسی و تقویت کرده بود، اینجا افتاده بود در توی اوساط علمی دانشگاه ها. مرحوم آقای طباطبایی با جمعی از فضلا جلساتی در قم تشکیل دادن و پایه‌های نظریات تقی ارانی را به هم ریختن شدیدن، از اولین بحث که قانون ادراکه تا آخرین بحث که قانون علیت است، در این کتاب به نام روش رئالیسم آوردن. در جلد پنجم این کتاب که قانون علیت را بررسی میکنه، ثابت میکنه که اساساً باید بین علت و معلول یک نوع سنخیتی باشه، و الا از هر شیء دیگری قابل صدوره. باید بین مصدر و صادر یک تسانخی و سنخیتی وجود داشته باشه تا بتوانه از آتش حرارت، از آب رطوبت صادر بشه. پس قانون سنخیت، اصل سنخیت در قانون علیت از مسائل مسلم در فلسفه است. اون به علت میزه، ولی هیچ وقت ما در ادعای دوشن کبیر که هزار تا اسم میخوانیم نگفتیم یا الله یا علت العلل، چون علیت در خداوند متعال صادق نیست، او فاعل بالاختیاره. عرض میکنم به محضرتون که برای این اساس میگیم آقا اساسا احکام الهی که در جزای جمل شرطی واقع می شوند، پیوسته گفتیم احکام اعتباراتند. اعتباری است که معتبر در نفس خودش تصور می کنه و بعد این اعتبار را ابراز می کنه. مسلمه که ابراز اعتبار و خود تصور اعتبار ناشی از اراده و اختیار حاکم شرعه. هیچ گونه مناسبتی بین امور اعتباریه و مسانختی بین امور اعتباریه و امور تکوینیه خارجیه اصلا نیست. چه مناسبتی است که بتوانش زوال شمس علت اعتبار وجوب صلات بشه؟ چه سنخیتی است بین حلول شهر رمضان و اعتبار وجوب صیام؟ وجوب صیام در شهر رمضان یا وجوب حج للمستطیع یا وجوب صلات عند حصول الزوال، هیچ گونه بین این امور اعتباری با علل تکوینیه نه تناسب است و نه سنخیتی وجود داره. اشتباه نشه، بله مانعی نداره فضلای محترم که امور تکوینیه دائی بشوند برای تصور و تصدیق، اما علت شدن موجب لازم صدر سنخیت را. لذا به طور کلی این که فقط فرموده است علت بشه شرط برای جزا، با اینکه پسر علامه است و خود ایشون کل از محقق بودنش مسلمه، خب هیچ گونه سنخیتی بین جزاها با بین شرط با جزا وجود نداره که ما بیم بگیم که اگر از قبیل علت بود شرط جزا متعدد میشه و الا فلا. بنابراین این نشه. اما آمدیم
این سنخیت رو مولا اعتبار میکنه، یعنی میگه اگر حضور ماه رمضان شد شما روزه بگیری اعتبار سنخیت
شیخنا وجوب را اعتبار میکنه، سنخیت که اعتبار نیست، یعنی عمل تکوینیه. سنخیه که دیگه قابل اعتبار نیستش که، ولی آتش با از کنم گرما این دیگه به اعتبار که فرق نمی کنه که. آقای حیدری برو دست بخون. عرض میکنم به محضرتون که سنخیت یک امر تکوینی و ذاتی است، قابل برای این نیست که با تصور و اعتبار فرق کنه. حالا با توجه به این عرض من میگم این که آقای فهد گفته گاهی شرط معرف و گاهی علته، میگیم علیت که از اصل غلطه و معرف بودنه که شما میگید معرف بودنه، اینم ما بر نیست بفهمیم. معرف یعنی میشه این که میگید شرط معرف برای جزا باشه و در نتیجه ممکن است معرفات متعدد باشند، بگیم مر مراد به این معرفی که شما اسم میبرید. اگر مقصودتون از معرف یعنی اماره و نشانه برای جزاست، بله قبوله که گاهی از اوقات امارات برای ثبوت جزا متعدد ممکنه باشه، یا برای هر شیئی در دنیا امارات رأس فرسخ را میتوانیم به وسیله ده ها چیز اماره معین کنیم. این درست. اما اینکه اگر مرادتون از معرف عبارت از اون حکم و عللی است که در شریعت گاهی وارد شده، مثلا فرمودن به این که علت برای وجوب عده عدم اختلاط میاه، اگر مرادتون از معرف این گونه اموره، یعنی اونهایی که حکمتهای حکمند که در کلل شرایع صدور جمع شده، اینا را اگر میگید معرفن، میگه خب اینها هم که در جای خودش ثابت شده هیچ گونه از گونه معرفی نیست، چون که جامع و مانع نیستند. همانطوری که عدم اختلاط میاه معرف برای وجوب عده نیست، زیرا با اینکه یقین داریم اختلاط میاه هم نمیشه، در این حال عده واجب زنی است در حیض، در ایام حیمنتهیز. در این حال اگر شش ماه هم شوهر با او مقاربت نکرده باشه و اکنون طلاق بده او را، عده واجبه. لذا معرف به این معنا اگر مرادتون ملاقات احکامه، بگیم ملاقات به صورت کلی نیستند و معرف هم نیستند، بلکه زمین ساز علتند. و اگر مرادتون از معرف عبارت فقط از اماره وجود، قبول اماره وجود تعددش موجب تعدد جزا نمیشه. و اما اگر مرادتون از علت که گفتید اگر شرط علت باشه متعدد شرط موجب تعدد جزاست، عرض میکنیم مل مراد به علت. ما گفتیم اساسا معقول نیست علت بودن امر تکوینی برای اعتبارات که در جزا اسم مرده میشه که عبارت از وجوب مثلا. لذا علت معنا نداره در بگیم شروط علت باشن. آری شروط به منزله موضوع هن. هر شرطی که مولا در کلام خودش ذکر بکنه بازگشتش به موضوع میشه. یعنی مثلا اگر مولا میگه ان جاءک زیدون فاکرمه، یعنی موضوع وجوب اکرام زید با قد با آمدن و مجیع زید جایی موضوعه. و به عبارت اخرى آقایون، ما قبلا گفتیم هر قضیه حملیه‌ای بازگشتش به قضیه شرطیه است، به هر قضیه شرطیه‌ای هم بازگشتش به قضیه حملیه. بنابراین اگر مولا میگوید المستطیع یحج، یعنی کل ما وجد فی الخارج مستطیعون یجب علیه الحج، بازگشت قضیه حملیه به قضیه شرطیه است. و بالعکس اگر میگه اذا جا اک زیدون فاکرمه، یعنی یجب اکرام زید الجائی، اذا کان العالم عادلا یجوز تقلیده، یعنی العالم العادل یجوز تقلیده. خب بنابراین به جناب فخر المحققین عرض میکنیم پیوسته اون چه که در شرایط جمل شرطیه ذکر میشود قیدی برای موضوع قضیه حملیه است. یعنی اگر میگه این جا اک زیدون فاکرمه، مجی قید موضوع اکرام میشه، یا موضوع اکرام زیده میشه زیدن الجائی اکرمه. خب اگر از این قبیل باشه میگیم پس پیوسته شرایط در جمل شرطیه بازگشتش به موضوع است برای حکم شرعی. بازگشت، دقت کنید، بازگشت قضیه شرطیه به قضیه حملیه میشه. پس اینجا اک زیدون فاکرمه میشه زیدون الجائی یجب اکرامو. خب در قضیه حملیه قانونی تعدد موضوع موجب تعدد حکمه. بنابراین به جناب فخر عرض میکنیم چون به قول شما شرط در قضیه شرطیه علته، یعنی جزء موضوعه، حالا که جزء موضوع شد یا خودش موضوع برای حکم بازگشتش به یک قضیه حملیه ای میشه که موضوعش زید جائیه یا رجل مستطیعه یا رجلی است که درک کنه شهر رمضان را. اون وقت اگر این شد خب بله لازمه تعدد موضوع تعدد حکمه. همونطوری که اگر به ما گفت زید الجائی اکرمه، یعنی وجود اکرام برای زید به قید مجیع آمده، اون وقت اگر ما آمدیم و ثابت کردیم که شروط در حقیقت به منزله موضوع اند برای حکم، اون وقت حق با شماست تعدد چنین شرطی بازگشتش به تعدد موضوعه و تعدد موضوع ملازم با تعدد حکم. درست آفرین.
روزیقش به دست معتبر. حالا اگر معتبر میاد بین امور تکمیلیه و امور اعتباریه اعتبار کند شرطیت و علیت را، یعنی با خود خودش این اعتبار را انجام بده، و ما کار به سلطیت نخواهیم داشتیم چون ما به دست معتبر میدانیم.
بله عرض کنم که شما بگین یه مطلبی شعاره که اعتبار میکنه، یه چیزی داره گوته که اعتبار نمیکنه، که حتما این تصور رو تصدیقی میکنه. مبادی اعتبار، اعتبار خودش معلوله، یه علتی داره. علت اعتبار عبارت از اختیار و انتخابه. اختیار انتخاب یک مقدماتی داره، تصور و تصدیق و جزم و عزم و فلان. اما امور تکوینیه علت برای امور اعتباریه واقع نمیشه. شما میتونید بگید که آقای هاشمی عزیز من، شما میتونید بفرمایید به این که این امور تکوینیه دائی میشوند برای این که اصلا نمیشه نه جعل علیت مولانا. پس شما باید برگیرید این که بدبختی این که در این مشهد بنامیست که هیچی از تصرف خونده بشه. خب ما باید قلن بفهمیم علیت چیه در دنیا. علیت قابل جعل نیست. شیخ سیدنا نه، علیت مثل زوجیت اربعه است. زوجیت اربعه که قابل جعل نیست. آفرین، یعنی دائم میشه، یعنی شارع مقدس چون میدونه اول زوال چه آثاری در جهان پیدا میشه، بعد این منشأ میشه از برای اینکه اعتبار وجوب کنه برای نماز. بله ما قبول داریم دائم میتوانه بشه، اما علت معنا نداره. دائی میشه برای اینکه تصور و تصدیق کنه. خب بالاخره شما وقتی خب امر میخواد حتی امور ذهنی را میخواد ایجاد کنید، اینم مقدماتی داره دیگه. خب یکی از مقدمات تصور، بعد تصدیق به فائده. تصدیق به فائده همونیست که شما میگی، اسمشی میگی. بله وجود نهار مسلمن یه اثری داره که شارع مقدس میگه ازا ظالت شمس وجبت سلطان.
وجود سلات که هم به تکلیمیز و اعتبار شده وجود سلات، اینجا چه دایی وجود دایی خودمان و سلات
که اینجا نه دایی. چرا دایی؟ چرا خاشار مقدس دایی پیدا کرد که نما گوش کنه آقا، چه دایی پیدا؟ چرا جایی که در ماه رمضان واجب کرده روزه را در ماه شوال واجب نکرده؟ حتما یه جهتی در کار هست. بی خود که نیامد این تبعیض را، این انتخاب را کنه. اون انتخاب ناشی از یه آثار تکوینی است، ما قبول داریم. اون آثار تکوینی آیا علنن یا دایی برای جعلن؟ اشتباه نشه.